بسم الله الرحمن الرحیم.
در صفحه 238 خط 19 اما على الاول فقوله اذا العدم الذي يفرز ما بين الاجسام له مقدار و بعد هم هو مقصود بالاشاره. در این عبارت سوال شد که مصنف جوهریت رو بیان نکرده و جسمیت رو نتیجه گرفته. اینو جواب دادم، منتها این تیکه رو باید اضافه می کردم که چطور جسمیت نتیجه گرفته شده. شاید هم گفتم، الان یادم نیست. با مقدار داشتن ثابت کردیم که جسم هست، با حکم مقصودون بالاشاره ثابت کردیم که طبیعیست، جسم طبیعیست نه جسم تعلیمی. پس در این عبارت جسمیت ثابت شده، البته جوهریت هم طبق مبنای خود مصنف ثابت میشه، چون مقدار رو در اینجور موارد ایشون مقدار جوهری میدونه، اگرچه مقدار عرضی هم معتقد هست، ولی در اینجور موارد قائل به جوهریت مقداره. پس این عدم جوهر هست، یک، چون دارای مقدار جسم دارای مقدار است، جسم است، دو، و چون دارای اون چون قابلیت اشاره حسی دارد طبیعی است. پس این عدم جسم طبیعی است و اگر جسم طبیعی است دیگه خلل نیست. این تقریبا بود مربوط به دلیل اول، دلیلی که برای رد خلق به مبنای عدم محض بودن آورده شد. مطلب دیگر اینه که از کردم در توضیح قطری که در خلق تصویر میشه، اتاقی رو فرض کردیم در بالاش، در بالا که مجاور صفحه چهار تا زاویه مجسمه درست کردیم و در کف هم چهار تا زاویه، یک زاویه مجسمه ای را که در سقفه شما ملاحظه کنید مقابل چهار تا زاویه کفه، یک زاویه زیر خودشه، یک زاویه زیر خودشه، دو تا زاویه به دیوار مجاور خودشه، یکی به این دیوار یکی به اون دیوار، یک زاویه مقابلشه، هر چهار تا مقابله هست ولی یک زاویه در دیوار مقابله. ما الان اون زاویه موجود در سقف رو با اون زاویه موجود در دیوار مقابل رو داریم ملاحظه میکنیم، نه زاویه در زیر اون زاویه سقف رو و نه زاویه‌ای که در کف اون دو دیوار مجاور زاویه قرار گرفته. به این سه تا زاویه کار نداریم، اگرچه بر هر سه زاویه اطلاق مقابل میتونیم بکنیم به مناسبتی، ولی در اینجا زاویه مقابل نمیگیم، زاویه دیوار مقابل میگیم، نه زاویه خود دیواری که این زاویه رو ساخته. دو تا دیوار زاویه رو میسازن، خب اینا خودشون انتهاشون رو ملاحظه میکنید یه زاویه مجسمه در ملاقاتشون با کف تشکیل میشه، یه زاویه این دیوار تشکیل میده، یه زاویه اون دیوار که تشکیل میده. این دو تا زاویه مقابل زاویه رد هستن، مقابل زاویه سقف هستن، ولی مراد ما نیستن. اون زاویه که زیر این زاویه سقف قرار گرفته اون هم مقابل هست، مراد ما نیست. مراد ما از این زاویه اون زاویه است که در دو دیوار مقابل تشکیل میشه، از دو دیوار مقابل تشکیل میشه. این زاویه رو زاویه مطلقا به معنای گوشه گفته میشه، در ترجمه گفته میشه زاویه یعنی گوشه، کنج به زاویه گفته میشه که مجسمه باشه. همونطور که دیروز اشاره کردن من با تعدید این رو رد شدم، ولی زاویه مرادف هست با گوشه، اگر این زاویه مجسمه باشه مرادف میشه با کنج. این دو تا مطلب که از جلسه گذشته باقی مونده بود. یه مطلب دیگه هست که از جلسه گذشته باقی نمونده، مربوط به تمام جلساتمونه، و اون اینه که گاهی از اوقات بعضی از بزرگواران اشکال میکنن. من میگم اشکال خوبیه، حتما منظورم معلومه، منظورم این نیست که اشکال خوبیه، یعنی وارده، اگر وارد باشه جواب نمیدم، در حالی که مشغول جواب دادن میشم. اشکال خوبی یعنی مناسبه، جا داشت که این اشکال گفته بشه و مثلا جواب داره، جوابش هم قابل استفاده است. منظورم اینه وقتی اگر گفتم اشکال خوبیه، فکر نکنید یعنی اشکال واردیه. خب این مطلبی بود مربوط به گذشته. اگر ما ثابت کردیم که قطری کوچکتر از قطر دیگه است، صاحبان این دو قطر مساوی با هم نیستند. نه با ابعاد نمیگیم، لأن القطری که آخذ از من علی زاویه تا آخر، لیسه در ابعاد جسم ما یساویه، یعنی ابعاد جسم که ملاحظه بکنید میبینید که مساویه با این قطر ما نداریم در ابعاد جسم. بله، ابعاد یعنی طول و عرض و عمق. بله بله، اینم درست میفرمان، من با توضیح بیشتری میدادم که مطلب روشن بشه. آخر جلسه بود و وقتش تموم شد، فکرم کردم یه نقصی توی تعبیرات هست، این نقص خواستم با توضیح مجدد زاویه تأمین کنم، نشد، ترمیم کنم، نشد. خب توجه کنید، بحث ما پس ناچارم یه مقداری توضیح بیشتری در این زمینه بدم، سلام علیکم، که مطلب روشن بشه. ما بحثمون در رد خلأ بنابر مبنای دوم که خلأ به من امتداد باشه اینجور شد که این امتداد قائل به نفسه، پس جوهره، باقی قیود جسم داره، پس جسمه، جسم طبیعیم هست. معترض برای این که ثابت کنه که این امتداد نمیتونه جسم باشه، یکی از قیود رو از کار میندازه، چون ما سه تا قید داشتیم برای جسمیت امتداد، یکی جوهریت، یکی دارای ابعاد ثلاثه بودن، یکی مقصود بالاشاره بودن. معترض میگه جوهر امتداد، جوهر قبول، امتداد مقصود بالاشاره است، قبول. ولی این چی میگید امتداد دارای ابعاد ثلاثه است، این درست نیست. وقتی که یکی از سه خصوصیت جسم رو نتونستیم در امتداد پیدا کنیم، پس نمیتونیم بگیم امتداد جسمه. اما چرا این خصوصیت دوم درست نیست؟ علتش اینه که ما این طول و عرض و عمقی رو که در امتداد داریم تصویر میکنیم، این طول و عرض و عمق مال امتداد نیست، مال جسم درون امتداده، که شما دارید در این امتداد هم جوهریت رو اثبات میکنید، هم مقصود بالاشاره بودن رو، هم ابعاد ثلاثه داشتن رو. ما میگیم ابعاد ثلاثه داشتن مال این امتداد نیست، ابعاد ثلاثه داشتن مال اون جسم درون امتداده. پس امتداد رو از این خصوصیت ابعاد ثلاثه داشتن خالی میکنید. وقتی امتداد از این خصوصیت خالی شد، دیگه نمیتونیم بگیم جسمه، اگرچه جوهر هست، اگرچه مقصود بالاشاره هستی حسیه باشه، ولی بالاخره جسم نیست، جسم طبیعی نیست، ممکنه جسم تعلیمی باشه. سلام علیکم. البته جسم تعلیمی هم نمیتونه باشه، چون جوهری تش ساکه، حالا هر چی هست، بالاخره اون چه که مطلوب ماست نتیجه گرفته نمیشه. توجه شد این اشکال، من دوباره اشکال تکرار کردم تا معلوم بشه اشکال چی میخواد بگه. اشکال نمیخواد بگه قطری رو که ما در خلأ داریم منتقلش میکنیم به جسم موجود در خلأ، بلکه میگه ابعادی رو که در اون خلأ تصویر میکنیم منتقل میکنیم به جسم موجود در خلأ. ابعاد رو میخواد منتقل کنه، نمیخواد قطر رو منتقل کنه. پس است اینطور میگه، میگه که این خلا دارای امتداد ثلاثه نیست، اگرچه دارای ابعاد ثلاثه نیست، اگرچه امتداده ولی دارای ابعاد ثلاثه نیست. اون ابعاد ثلاثه در واقع مال جسمه. پس مقادیری که شما تصویر کردین در خلا در واقع مقادیر اون جسمه در اون خلا، اینا مقادیر خود خلا. پس خلا داره مقدار نیست، دارای طول و عرض و عمق نیست، پس جسم نیست. این خلاصه اشکالیست که معترض میکنه. ما در جوابی که میدیم میام سراغ قطر. قطر موجود در خلع رو ملاحظه میکنیم و با هر یکی از ابعاد میسنجیم. دیگه قطر ما دیروز توضیح دادیم که چیه، الان امروز هم اول بحث تشریح کردم. این قطر رو با طول جسم میسنجیم، میبینیم اضافه است بر طول جسم، بر عمق جسم اضافه داره، بر عرض جسم اضافه داره. شما این ابعادی رو که به نظر خودتون در جسم میبینید، قطر کدوم یکی از این ابعاد رو تشکیل میده؟ قطر موجود در خلا کدوم یکی از این ابعاد رو میتونه تشکیل بده؟ مسلمه که هیچ کدوم نمیتونه تشکیل بده، چون قطر از همه بزرگتره. البته ما باید قطر خلا رو با قطر جسم ملاحظه کنیم و ببینیم که برابرند، وقت نتیجه بگیم که جسمم با خلا برابره. ولی مستشکل حرف رو قطر نبرده بود، مستشکل حرف رو ابعاد برده بود. میگفت ابعادی که شما در این امتداد میبینید، یعنی در خلا میبینید، این ابعاد مال مقدار موجود در خلاه، نه مال خود خلا. پس ناچار باید بگید که همون جسم موجود در خلا دارای امتداد ثلاثه و ابعاد ثلاثه است، نه خلا. ما میخوام ثابت کنیم که این ممکن نیست. برای خود خلا هم یه امتداد خاصی هست، برای خود خلا هم یه مقدار خاصی هست، علاوه بر این که برای اون جسم مقداره. اون جسم طول عرض عمق داره، این خلا هم طول عرض عمق داره. اگر شما بخواهید بگید که خلا و اون جسم درون خودش هر دو یکسانند، ناچار باید بتونید قطر موجود در این خلع رو با یکی از ابعاد ثلاثه جسم تطبیق کنید، در حالی که با هیچ یکی از ابعاد ثلاثه جسم نمیتونید تطبیق کنید. البته با قطر جسم میشه تطبیق بشه، میتونیم هم بگیم با قطر جسم هم تطبیق نمی کنه، چنان که دیروز عرض کردم، چون قطر جسم ذره‌ای، ولی اون ذره اینقدر کم است که به حساب نمیاد، ذره ای کمتر از قطر خلاه. با توضیحی که جلسه گذشته گفته شد، حتی در این توضیحی که الان گفتیم که قطری رو که در خلاه تفسیر میکنیم در بین ابعاد جسم نظیرش رو پیدا نمیکنیم، مساویش رو پیدا نمیکنیم. پس شما نمیتونید بگید ابعاد جسم همون ابعاد خلاه، ابعاد خلاه با ابعاد جسم فرق داره. همچنین با توضیحی که جلسه گذشته داده شد، قطرشون هم با هم فرق داره. نه قطر میتونه یکی از ابعاد ثلاثه جسم باشه و نمیتونه قطر جسم باشه. قطر موجود در خلا نمیتونه ابعاد ثلاثه جسم باشه، نمیتونه قطر جسم باشه. بنابراین با جسم فرق داره. اگر فرق داره، نمیتونیم مقداری رو که ما برای جسم میبینیم همون مقدار رو برای امتداد قائل بشیم، بلکه امتداد مقداری دارد برسه، جسم مقداری دارد برسه، این مقدار در اون مقدار تداخل داره. اینو باید بگیم، نگیم اون مقداری که ما در امتداد میبینیم مقدار خود جسمه. مقدار جسم مقداری جدا، مقدار امتداد مقداری جدا. پس اگر این چنینه، خاصیت دوم هم که برای اجسام هست در امتداد یافت میشه و نتیجتا امتداد جسم. این خلاصه جوابی است که ایشون داده.
شما از روی خود وارد بشین درست در ما این که
آخه این اشکال رفت کردم، اشکال رفته رو مقادیر جسم، مقادیر جسم و ابعاد کار داره. ما میگیم که قطری که در خلا فرض میشه با هیچ یک از ابعاد مساوی نیست، در ضمن اضافه میکنیم با قطر جسم مساوی نیست. ابعاد جسم رو اهم میگیریم، ابعاد جسم رو اهم میگیریم، هم طولش، هم عرضش، هم عمقش، هم قطرش. بله، ابعاد جسم هم میدونید، هم طولش، هم عرضش، هم عمقش و هم قطرش. شما قطر موجود در خلل رو با هیچ یکی از این چهارتایی که در جسم نمیتونید تطبیق کنید، و اگر نمیتونید تطبیق کنید پس معلوم میشه که خلل مقدار مستقلی داره غیر از مقداری که در جسمه. چون اگه مقدارش با مقدار جسم یکی بود، باید میتونستید قطر موجود در خلل رو با یکی از ابعاد چهارگانه جسم تطبیق کنید، و چون نمیتونید با یکی از ابعاد چهارگانه جسم تطبیق کنید، معلوم میشه اون جسم مقدار خاص خودش داره، خلل هم مقدار خاص خودش داره. پس خلل مقدار داره، مهم اینه که ما ثابت کنیم خلل مقدار داره و مقدارش از جسم گرفته نشده، خودش به رأسه و مستقلا مقدار داره. اگه خودش مقدار داره، جوهریت هم که داره، قابلیت ارشاد هستی هم که داره، پس میشه چه سرده اشکال به این ترتیب جواب میدیم. آخه اون بله تلازم نداره، مستشکل اینو گفته، گفته مقادیری که شما در امتداد خلعی میبینید این مقادیر مال جسمه. خب ما همه مقادیر جسم رو باید ملاحظه بکنیم، هم طولش، هم عرضش، هم عمقش، هم قطرش، باید ملاحظه کنیم. بله اگر ما تنها قطر رو میگفتیم حرف تمام بود، ولی مستشکل به قطر تنها اکتفا نکرده. ممکنه وقتی شما پیدا کنید دو تا قطر مساوی باشن، دو شی مثلا قطرشون مساوی باشه، مثلا طول عرض و عمقشون بتونه اختلاف پیدا کنه، من این فکر نکردم، شاید بتونیم این کارو بتونیم بکنیم. اگه بتونیم این کارو قطرشون مساوی باشه ولی بقیه ابعادشون مساوی نباشه. خب الان پس ما باید همه ابعاد رو ملاحظه کنیم، تنها قطر کافی نیست، ممکنه دو تا قطر مساوی باشن ولی بقیه ابعاد فرق داشته باشه. ما باید همه ابعاد بله چی باشه؟
محیط باشه، محیط باشه و ارتباش هم یکی باشه، خود بشه.
یعنی تخمار رو بندازی استکان رو پر کنه، تخمار رو بندازی که استکان رو پر کنه. خب بله ابعاد خلعش مساوی نیست به طور کلی، اصلا در هر جسمی میتونیم اینو بگیم. ببینید مهم این نیست که ما دو تا قطر مساوی کنیم، دو تا قطر مختلف کنیم، چون ممکنه دو تا قطر مساوی باشند ولی دو تا مقدار مختلف باشند. پس باید همه ابعاد رو ملاحظه کنیم. ما نگاه میکنیم میبینیم این قطری که در خلأ موجوده با هیچ یک از ابعاد جسم سازگار نیست، میفهمیم که اصلا اختلاف کامل بین این مقدار موجود در خلأ و مقدار موجود در جسم هست، اختلاف کامل بینشونه. تنها قطر رو ملاحظه نمی کنیم که این دو تا قطر هم اختلاف دارن، بلکه قطر خلأ با قطر جسم، با عرض جسم، با طول جسم، با ارتفاع جسم، با همه مخالفه. اگر با همه مخالفه پس هیچ تساوی در جسم و خلع نیست. اگر تساوی بینشون نیست، معلوم میشه هر دوشون مقدار جدا داره. اگر مقدارشون یکی بود، ما تفاوتی بین اقطار یا تفاوتی بین قطر و ابعاد نمیافتیم، ولی در حالی که میبینیم تفاوت میابیم، از اینجا شرح میکنیم که دو مقدار با هم مختلفن. اگر دو مقدار با هم مختلف بودن، باید بگیم این مقدار مستقل خودشو داره، اون مقدار مستقل خودشو داره، پس برای امتداد مقدار خاص هست. و چون مقدار خاص هست، مقصود به اشاره هم که هست، جوهر هم که هست، پس میشه که هست. منظورم اینه که اگر ما در جواب بقیه ابعاد جسم مطرح میکنیم، به خاطر اینه که مستشکل هم ابعاد جسم مطرح شده بود و به خاطر این بود که شاید قطر تنها اگر ملاحظه بشه ما رو به نتیجه مطلوب نرسونه. این بود که ما قطر با تمام ابعاد ملاحظه شد.
قطر تنها به نتیجه مطلوب نمیرسونه، اما بقیه ابعاد هم که مطرح میکنیم تلازمی بینش هست، پس این جوابمون اشکال نمیشه. اصلا
تلازم
قطر به تنهایی الان بیان شد که میتونه اصلا دو تا قطر مساوی باشه ولی
دو تا جسم مساوی نباشه. نه ایشون اگر میگفت من قطر مساوی نمیابم، یه نفر ممکن بود بگه ابعاد مساوی دارید، قطرتون مساوی نیست، بعدی از ابعادتون مساوی، بعدی از ابعاد مساوی است، قطرتون مساوی نیست. ایشون میگه قطر رو با هیچ یک از ابعاد نمیتونی مساوی کنیم، پس معلوم میشه که این جسم با این ابعاد با خلع فرق داره. توجه میکنید همونطور که عرض شد قطر رو با قطر میسنجید تا حدی کافی بود، اما چون معترض مقادیر جسم مطرح شد و مقادیر جنس یعنی همه طول عرض و عمقش، چون اون مقادیر رو مطرح کردم ما در جواب مقادیر رو گفتیم، معلومه دیگه. این
دو تا
اگر سه تا بود با هم برابر بشه، بله اون وقت قطرشون هم با هم برابر میشه. ولی اگر سه تا بود با هم برابر نشن، اگر قطره فقط با هم برابر بشه، ممکنه بودها با هم برابر نباشن. یعنی لزومی نداره که دو تا قطر برابر باشن یا مختلف باشن، لزومی نداره که ابعاد هم برابر یا مختلف بشن. اما اگر تمام ابعاد برابر شدن، قطرا هم برابر میشن. حالا اینا مطالب خارجی است. اون چیزی که در اینجا مهمه اینه که قطری رو که در خلاء میابیم، اون قطر رو در جسم نمیابیم، مساویشو در جسم نمیابیم، در هیچ یک از ابعاد جسم نمیابیم، در هیچ یک از چهار تا که از جمله قطر جسمه، از جمله قطر جسمه که مهمم همین قطر جسمه و بقیه ابعاد هم برای تشمیل آمده. خب اینا مطالب مربوط به گذشته بود. وارد بحث باقی مونده میشه. در عبارت مصنف خلاء به معنای عدم و به معنای امتداد هر دو مطرح شده و جواب داده شده، یعنی رد شده. اما خلاء به معنای عدم رو ذکر کردیم، عبارت مصنف رو خوندیم، توضیح دادیم. خلاء به معنای امتداد رو شارح ذکر کرد، مصنف نگفت. الان مصنف میخواد خلاء به معنای امتداد رو بگه. چرا دو بار ذکر شده این مطلب؟ به خاطر اینکه دو تا اشکال ما در خلاء به معنای امتداد داریم. یک اشکال رو مصنف گفته، شارح اشکال دیگر رو اضافه کرده. اشکالی رو که مناسب با اشکالی است که بر خلاء به معنای عدم وارد میشه، اشکالی که بر امتداد بودن خلاء وارده، یعنی برای اینکه خلاء داشته باشیم و خلاء به معنای امتداد باشه، اشکالی که وارد دو تاست. یکیشونه که مصنف میگه، یکی دیگه‌اش اونیست که از قبیل اشکالیست که بر خلاء به معنای عدم وارد میشد، که اون رو مصنف نگفته بود، شارح اضافه شده. شارح گفتش که امتداد جسمه، همونطور که مصنف در باره خلاء به معنای عدم گفت این چنین عدمی جسمه، شارح در باره خلاء به معنای امتداد میگه این چنین امتدادی هم جسمه، که اشکال اولی که بر خلاء به معنای امتداد وارد کردیم که شارح وارد کرد، نظیر اشکالی است که بر خلاء به معنای عدم وارد شد. خلاء به معنای عدم شد جسم، امتداد به معنای عدم، خلاء به معنای امتداد هم شد جسم. یک اشکال دیگری مصنف اضافه کرده که دیگه شارح لازم نبود بگه و نگفته. از این که شارح یک بار اشکال کرد، حالا داره اشکال مصنف رو میگه، به خاطر اینه که دو تا اشکال بوده و جا داشته که شارح اشکال اول رو جدا کنه از اشکال دوم، و چون مناسب بوده با اشکال مربوط به خلاء به معنای عدم، لذا پشت سر اشکال بر خلاء به معنای عدم ذکرش کرده، نه که بذاره بعد از اشکال مصنف ذکرش کنه. بعد از اشکالی که مصنف بر خلاء به معنای امتداد میاره، بعد از اون ذکر نمی کنه، قبل از اون ذکر می کنه تا مناسبت بین این دوتا اشکال حفظ بشه. خب حالا اشکال مصنف رو عرض می کنیم. اشکال مصنف اینه که اگر خلاء امتداد باشه، نمیگه جسمه چنانکه شارح گفت، میگه اگر خلاء امتداد باشد، یعنی دارای بعد باشد، اون جسمی هم که در درون این خلاء قرار میگیره، اون هم دارای بعده، لازم میاد بعدی در درون بعد دیگر قرار بگیره، سلام علیکم، لازم میاد که بعدی در درون بعد دیگر قرار بگیره و تداخل بعدین پیش میاد و تداخل بعدین محاله، پس چنین خلایی محاله. خلاصه استدلال به این صورت، به صورت قیاس استثنایی، به صورت قیاس استثنایی که اگر خلاء به معنای امتداد موجود باشد، در صورتی که جسمی در این خلا وارد بشه، تداخل بعدین لازم میاد و همچنین لازم میاد که مجموع دو مقدار یا مجموع دو بعد بشن مساوی با یک بعد. وقتی تداخل بشه همینه دیگه، دو تا مقدار در هم تداخل بکنن مجموعشون با واحد برابر میشه، یعنی مجموعشون مثل یکیشون میشه، مساوی میشه با یکیشون. و تالی یعنی این که تداخل جسمین بشه که نتیجهش این میشه که مجموع مقدارین مساوی با مقدار واحد بشه، این تالی باطله. پس مقدم هم که خلعه به من امتداد داشتنه باطله، ما خلعه به من امتداد نداریم. این خلاصه استدلال. اما چرا امتداد، چرا تداخل ابعاد باطله؟ اولا تداخل ابعاد رو معنا بکنیم، بعد بگیم چرا باطله. اگر معنا شدیم باطل بودنش تقریبا بدیهی میشه. میگن تداخل دو بود اینه که دو تا بود کل هر بودی با کل بود دیگر ملاقات و تماس داشته باشه، این اصطلاح میگن تداخل. یه وقتی شما مثلا آبی رو در ظرفی میریزید، در کاسه میریزید، این آب با جداره کاسه تماس داره، همه آب با همه کاسه تماس نداره، بلکه سطح بیرونی آب با سطح درونی کاسه تماس پیدا میکنه. این تماس کل با کل نیست، اسمش اصطلاحا تداخل نمیذاریم. اما یه وقت میخواد این آب رو نه با جداره کاسه بلکه با فضای درون کاسه ملاحظه کنید و فضای درون کاسه رو یه امتدادی قرار میدید. اگر این چنین باشه تمام اون فضا رو این آب داره پر میکنه، یعنی کل اون کل این آب با کل فضا تماس داره، با کل فضای موجود در کاسه تماس داره. ذره ذره این آب رو با ذره ذره اون فضای موجود در کاسه شما مماس می‌بینید. این اصطلاح همیشه تداخل. اگر آب با جداره کاسه تداخل نداره، ولی آب با فضای درون کاسه تداخل داره. اگر فضای درون کاسه رو شما امتداد بگیرید، بود بگیرید، لازم میاد که بود موجود در آب با بود موجود در کاسه تداخل پیدا کنه، یعنی کل این با کل اون. این یک خاصیت تداخل که در تداخل شرط میشود که کل داخل با کل مدخول و فی تماس داشته باشه. قید دوم اینه که حتما باید اون داخل و مدخول و فیه مجموعاً مقدارشون برابر بشه با یکیشون. مثلا اگر فرض کنید که جسم مدخول و فیه یک سانتی متر مکعبه، جسم داخل هم یک سانتی متر مکعبه، وقتی تداخل حاصل شد مجموعش نباید دو سانتی متر مکعب باشه، مجموعش باز باید یک سانتی متر مکعب باشه، یعنی مجموع برابر باشه با واحد. این در تداخل شرط میشه. پس در تداخل دو تا شرط داریم، یکی این که کل این جسم داخل با کل جسم مدخول و فی تلاقی و تماس داشته باشه، شرط دوم اینه که مجموع این دو جسم برابر بشه با یکیشون، یعنی برابر بشه با اون مدخول و فی. این تداخل و تداخل محاله، محال بودنشان روشنه، به خاطر اینکه مجموع دوتا برابر با یکی نمیشه. مسلم اگر ده ذرا را با ده ذرا کنار هم قرار دادید و حتی اگر در هم تداخل هم براشون درست کردید، مجموع میشه 20 ذرا، نه مجموع بشه همون ده ذرا. این واضحه. یا یک سانت با یک سانت اگر تداخل کرد باید بشه 20، باید بشه دو سانت، نباید ده سانت، نباید به همون یک سانتش باقی بمونه. اگر به یک سانت باقی بمونه ولی میشه غلطه، از تداخل غلط. بنابراین دلیل دیگه روشن شد. دلیل رو به این صورت میگیم: اگر خلع به معنای امتداد داشته باشیم، این مقدم، در صورتی که جسمی این خلع رو پر کند یلزم تداخل دو بود، یلزم تداخل دو بود، یعنی بعد خلع با بعد اون جسمی که پرش کرده. تداخلم که معلوم شد یعنی چی؟ یعنی یلزم تساوی مقدار این دو بعد. و تالی که تداخل دو بعد و تساوی مجموع این دو بعد با یکیشون باشد، باطل است، پس این که خلع به من امتداد داشته باشیم خلاصه استفاد. فلما ابطل کون البعد المفتور عدمن، چون مصنف باطل کرد که بعد مفتور عدم باشد، یعنی خلع به من عدم رو باطل کرد، بعد مفتور به من عدم رو باطل کرد، اراد ان یبطل کونه امتدادن، میخواد باطل کنه خلعی به من امتداد رو. خلعی به معنی عدم رو باطل کرد، گفت نداریم. خلعی به من امتداد رو میخواد باطل کنه که بازشتر او فقار. ثم اذا حصل فی الخلع المفسر بالامتداد جسمون فتفیر العباد، فتفیر العباد جواب ایزاست، فای تفریه نیست. اگر در خلعی که تفسیر به امتداد میشود جسم پیدا شود، یعنی اگر خلع داشته باشیم و در اون جسم قرار بدیم، فتصیر الابعاد و بعد الواحدن، هر دو بعد میشن بعد واحد کنه. دو بعد یعنی چی؟ یعنی ابعاد الجسم و الخلع. فتصیر الابعاد ابعاد الجسم و الخلع بعد الواحدن، ابعاد یعنی ابعاد جسم و خلع، این دو تا بعد با هم میشن بعد واحد. دو تا بعد با هم جمع میشن در این حالی که دو تا هستن میشن واحد، و مقدار مجموع این دوتا هم برابر میشه با مقدار یکیشون، و تتداخل، این دوتا بود با هم تداخل میکنن به طوری که ملاقات میکنن کل واحدن کل الاخر را، یعنی کل واحد از یکی، کل یکی ملاقات میکند با کل دیگری، نه سطح یکی ملاقات کند با سطح دیگری، بلکه کل یکی ملاقات میکند با شر کل دیگری، به طوری که یسیر و مقدار و مجموعه ما بر اون یکی. البته این چنین میشود. و هم محالون، این تداخل و حاله که مجموع مقدارین بشود برابر با مقدار واحد، زیرا هر عاقلی، چرا محاله؟ چون بدیهیه، جزا ایشون هم حواله به بداهت میده. لان مفعین نکل عاقلین یحکم به بدیهت العقل، که عشرت از رو و عشرت از رو، مثلا به عنوان مثال دو تا ده زرا گفتیم، ده زرا و ده زرا مجموعا لابد و یکون مجموع ما اشری نزراهن، باید 20 زرا بشه نه 10 زرا بشه، مجموعشون نباید 10 زرا بشه که برابر باشه با یکیشون، بلکه مجموعشون باید 20 زرا بشه که برابر باشه با مجموعشون. و الیه اشاره به قولهی، این دیگه توضیح نمیخواد، و الیه اشاره به قولهی، و کیف لا یستحیل ان یجتمع مقداران ولا یکونه مجموع الاثنین اشبر من احدهما، ولا یکونه اتو بر یجتمع لذا منصوبه، و کیف لا یستحیل، از نظر معنا هم باید اتو باشه، و کیف لا یستحیل، چگونه محال نباشد که دو مقدار جمع شوند و مجموع این دوتا بزرگتر از یکیشون نباشه. در اشاره میکنه به این که تداخل چرا محاله، و در اینجا تداخل چرا محاله، مطلقا تداخل چرا محاله و اینجا چرا محاله، چگونه ممکن است که دو مقدار جمع بشه و مجموع دوتاشون بزرگتر از یکیشون نباشه، در حالی که باید چنین باشه، اگر دو مقدار جمع کردیم مجموعشون برابر با یکیشون نیست، بزرگتر از یکیشونه. میتونید هم واب ولای خود حالیه بگیرید، چگونه محال نباشد که دو مقدار جمع شود در حالی که مجموع دوتاشون بیشتر از یکیشون نیست، بزرگتر از یکیشون. مثلا حال بگیرید خیلی خوب در نمیاد، از بهتره. حالا اگه حال نگیرید بهتره. اکبر رو معنا میکنه ای از ید من جهت القدر، معلومه بزرگتره، یعنی مقدارش زیادتره، و در بعض نسخ داریم اکثر من احده ما، اکثر من احده ما اگر باشد دیگه من جهت القدر نیست، من جهت العدده، یعنی مثلا دو تا مقدار نمیتونه یک مقدار باشه، دو تا مقدار بخیر دوه، دو بیشتر از یک، ای من جهت المقدار. خب نسخه اکبر روشنه، چون دو تا مقدار اگر مساوی نبودن، یعنی اختلاف داشتن، حتما یکیشون اکبر یعنی بزرگتره، این روشنه. اما یکیشون اکثر یعنی بیشتره یعنی چی؟ مگه مقدار رو میشه گفت بیشتر؟ بیشتر خاصیت عدده، نه خاصیت مقدار. چرا شما در اینجا گفتید مقداران و بعد گفتید اکثر؟ اکثر رو در مقدار چرا به کار بردید؟ اکثر در عدد به کار میره، چرا در مقدار به کار بردید؟ ایشون با عبارت ولمراد میخواد اینو توضیح بده. این ولمراد مربوط به نسخه اکثره، مربوط به نسخه اکبر نیست. نسخه اکبر بعضش روشنه، احتیاج به توضیح نداره. نسخه اکثره که احتیاج به توضیح داره. ایشون میفرماد هر مقداری رو که شما ملاحظه بکنید هم دارای مقدار هم دارای عدده. هر مقداری خب معلومه که اندازه‌ای داره که ما اسمش رو میذاریم مقدار، یه مقدار متصلی داره، یه وحدتی هم داره که کم منفصلش رو درست میکنه. یعنی میگیم این یک مقدار، دوباره یه مقدار دیگری رو میاریم زمینی میکنیم میگیم این دو مقدار، مقدار سوم میاریم میگیم سه مقدار، وقت مقدارا که سه تا شدن مثلا همین وقتی متصل میشه یکی، یکی به جای سه تا مثلا، یکی به جای چهار تا. پس توجه میکنیم که مقدار رو هم نمیتونیم بشماریم. مقدار علاوه بر این که قابل اندازه‌گیری به کم متصل هست، شمرده هم میشه. یعنی شما اگر این مقدار رو تختی کنید میگید مثلا ما 5 تا مقدار 1 سانتی داریم، 5 سانتی یعنی 5 تا مقدار 1 سانتی. یا اصلا تختی نکنید، 5 تا مقدار 1 سانتی جدا جدا رو به هم بچسبونید که بشه یک مقدار 5 سانتی، بازم میگید این 5 تا مقدار بوده. پس میگید که مقدار رو با عدد هم تبیین میکنید، بنابراین مقدار رو هم با خود مقدار میتونیم تبیین کنیم، هم میتونیم با عدد تبیینش کنیم. هر مقداری دو تا راه تبیین داره، یکی این که از طریق مقدار تبیین بشه، یکی این که از طریق عدد تبیین بشه. مصنف در اینجا اینجوری میخواد بگه، میگه اگر شما دو تا مقدار رو با هم ملاحظه کردید، دو تا مقدار رو با هم ملاحظه کردید، خود مقدار رو سنجیدید، هر کدوم اندازه‌ای دارن، مجموع این دو تا نمیتونه اندازش برابر باشه با یکی، مجموع این دو تا نمیتونه برابر باشه با یکی. همچنین عددی که از مجموع این دوتا حاصل می شود که عدد دوه، نمی تونه برابر باشد با عددی که برای یکی از این حاصل بود که یکی. مثلا فرض کنید که حالا مثال یک و دو خیلی شاید روشن نباشه، فرض کنید مثال پنج رو می زنیم، دو و سه، یه مقداری داشتیم سه سانتی، یه مقداری داشتیم دو سانتی، این دوتا رو که اضافه کردیم به هم این مجموع 5 سانتی نمیتونه مساوی باشه با 3 سانتی، نمیتونه مساوی باشه با 2 سانتی از نظر مقدار، از نظر وحدت هم همینطور. این 5 تا مجموع 5 تا مقداره، نمیتونه مساوی باشه با اون یکی که 3 است، نمیتونه مساوی باشه با اون یکی که 2 است، با هیچ کدوم از این دو تا نمیتونه مساوی باشه، که عددش هم نمیتونه مساوی باشه. همونطور که مقدار نمیتونه مساوی باشه، عدد هم نمیتونه مساوی باشه. پس مصنف لفظ اکثر رو که آورده خواسته معنای بیشتری رو بفهمونه. اگر لفظ اکبر رو می آورد فقط فهمونده بود که این مجموع این دو مقدار با یکی از این دو مقدار نمیتونه مساوی باشه. حالا که لفظ اکثر رو آورده اینو فهمونده، همونطور که مجموع دو مقدار نمیتواند با مقدار واحد مساوی باشد، عدد مجموع هم نمیتونه با عدد واحد مساوی باشه، که دو تا مطلب فهمونده شده. هم تساوی مقدارین با مقدار واحد رد شده، هم تساوی عدد موجود در مقدارین با عدد موجود در مقدار واحد نفی شده، که دو تا کار کرده ایشون با لفظ اکثر. گفته همونطور که مجموع مقدارین نمیتواند برابر باشد با مقدار واحد، همچنین مجموع عددینی که از مجموع مقدارین به دست میاد نمیتونه برابر باشه با مقدار احد المقدارین، با عدد احد المقدارین. از دو مطلب بیان کرده با لفظ اکثر. چرا؟ چون در هر مقداری همونطور که ما مقدار داریم عدد هم داریم، مقدار رو با عدد هم میشه تبیین کرد. اون وقت اگر شما این مقدار رو با مقدار دیگر زمینه کنید، همونطور که مجموع مقداری پیدا میشه مجموع عددی هم پیدا میشه. یعنی دو تا مقدار، یعنی یه مقدار طولانی این از نظر مقدار و دو تا مقدار این از نظر عدد، از نظر عدد هم دو هست، یه مقدار سومی هم که بیارید میگید سه تا مقدار شد، میگید با عدد هم داره تبیین میشه. علاوه بر این که خود مقدارها با قطع نظر از عدد اندازه‌ای دارن که با هم ملاحظه میشن، با عدد هم تبیین میشن. مصنف میخواد بگه همونطور که مجموع دو مقدار با مقدار واحد مساوی نیست، عدد این مجموع هم با عدد واحد، با عدد یک مقدار مساوی نیست. ول مراد ارکرم، مراد بنابر نسخه اکثر این است که مقدار واحد لهو اعتباران دو اعتبار دارد. یکی اعتبار مقداریه التي هي من الكم المتصل، یکی اعتبار مقداریتی که از شاخه های کم متصله، و یکی اعتبار وحدتی که مقدم کم منفصل یعنی عدد است. پس برای هر مقداری دو تا اعتباره، یکی مقداریت یکی وحدت. وحدت مربوط به کم منفصل میشه، مقداریت مربوط به کم متصل میشه. وقتی اگر ما مقداری رو به مقداری زمین میکردیم، هم میتونیم مقدارهاشون رو ملاحظه کنیم، هم میتونیم عددهاشون رو ملاحظه کنیم. اون وقت دنباله حرف میگه و کما ان البدیهه حاکمتون، که مقدار حاصل از مجموع مقدارین اضافه دارد بر مقداری که لحده ماست، و کذالک همون بدیهه حاکم است به این که انضمام مقادیر رفت و عدد، انضمام مقادیر بعضها الى بعضین، اگر این مقدار رو اولی رو با مقدار دومی با مقدار سومی اضافه کردی، یحصل منه زیادتون فی الکم المنفصل، در کم منفصل هم زیاده حاصل میشه. یعنی دیگه نمیتونی بگی این ستایی همون یکه، این سه همون یکه، همون تو که نمیتونی بگی مجموع این مقادیر ثلاثه همون مقدار اوله، همچنین نمیتونی بگی این ستا همون یکه. فلا یسیر المقداران مقدارن واحدن الا ازا ادما و حسل سالسون. ایشون میفرمد که وقتی دو مقدار رو به هم زمین کردید، اینجا ترقی میکنه ایشون، میگه که نه تنها مجموع برابر با واحد نمیشه، بلکه اصلا مجموع خودش واحد نمیشه. یعنی وقتی شما دو تا، حالا مثال در عدد بزنم که روشن بشه، بعد بیان سراغ این، بعد بیان سراغ این چیز ممثل. اگر شما یک سه داشتید یک دو داشتید، این دوتا رو با هم جمع کردید، مجموعش میشه پنج. آیا این پنج مجموع دو سیست یا خودش یه عدد مستقله؟ فلاسفه معتقدن که پنج یه نوع مستقله، غیر از سیست، غیر از دو. مجموع این دوتا نیست، خودش یه نوع مستقله. پس میگن اگر سه و دو رو با هم جمع کردی، از اجتماع این دوتا پنج درست نمیشه. تو سه رو معدوم میکنی، دو رو معدوم میکنی، پنج رو حاصل میکنی. یعنی امر سومی به این که اسمش پنجه درست میشه، نه اینکه اون سه و دو با هم دیگه پنج رو تشکیل بدن، چون دوتا نوع نمیتونن نوع دیگر رو تشکیل بدن. اونا دوتا نوع مستقلن، این یه نوع مستقله، به هم ارتباطی ندارن که دوتاشون مقوم بشن برای یکی دیگه، مثلا دو سه مقوم بشن برای پنج، بلکه پنج مستقله، اونا مستقلن. شما دو سه رو از بین میبری، پنج رو درست میکنی. یعنی اگر مثلا فصل سه تا سیب دارید، عدد سه در اینجا حاصله. دو تا سیب دیگه که اضافه کردی، عدد سه از بین رفت، معدود از بین نرفت، اون سه تا سیب به جای خودشون هستن. این دوتا هم که اضافه شد، دو هم در جای دیگه داشتید، دو تا سیب هم در جای دیگه داشتید، از هم دو رو داشتید، هم سه رو داشتید. وقتی این پنج تا سیب کنار هم جمع میکنید، سیبا رو از بین نمیبرید، نمیگیم معدود از بین میبرید، عدد از بین میره، معدود از بین نمیره، عدد سه دیگه از بین میره، عدد دو از بین میره، عدد پنج دارید. نه اون عدد سه و دو با هم جمع شدن پنج درست شدن، در معدود این درسته، در معدود با هم جمع شدن پنج درست شدن، ولی در عدد اینطور نیست. در عدد وقتی سه و دو کنار هم جمع میشن، هر دو باطل میشن. وقتی باطل شد، پنج تازه حاصل میشه. این در مورد عدد، چون عدد هم اعتباریه، عدد هم به اعتباری، امر واقعی نیست که ما بتونیم جمعش کنیم. امر اعتباریست. تا حالا 3 و 2 اعتبار میشد، حالا 5 اعتبار میشه. دیگه الان 3 و 2 اعتبار نمیشه. اعتبار 5 هم از 3 و 2 گرفته نشده. از خودش مستقلا در اومده. یعنی شما وقتی به این 5 تا سیب نظر میکنید، 5 رو اعتبار میکنید. این حاصل 3 و 2 در معدود هست. حاصل در عدد، حاصل در عدد امر ثالثه. نه مجموع دو تا در مقدار درسته، در مقدار حاصل مجموع دو مقداره. یعنی اگر یه مقدار 3 سانتی داشتید یه مقدار 2 سانتی داشتید، سانت اینا رو ملاحظه نکنید، سانت عدده. این دو تا مقداری که کنار هم گذاشتید یه مقدار طویل تری پیدا میکنید که این مقدار طویل حاصل اجتماع اون دو مقدار قصیره. که این امر سومی که به دست میاد غیر از اون دو امر نیست، خود همون دو امری که کنار هم جمع شدن. در مقدار اینطوره، اما در عدد اینطور نیست. در معدود هم اینطوره. در معدود هم مجموع رو با هم ملاحظه میکنیم، ولی در عدد این ملاحظه نمیشه. در عدد 3 و 2 از بین میرن، 5 حاصل میشه. اصلا چرا؟ به خاطر اینکه عدد هم اعتباریه. شما تا حالا 3 تا سیب میدیدید 3 رو اعتبار میکردید، 2 تا سیب اون طرف میدیدید 2 رو اعتبار میکردید، حالا 5 تا سیب کنار هم میبینید 5 اعتبار میکنید. نه یه بار 3 اعتبار کنید، یه بار 2 اعتبار کنید، مجموعش بگید 5. همین الان که چشمتون به 5 تا سیب میفته 5 اعتبار میکنید، اصلا به 3 و 2 کار ندید، 3 و 2 باطل شد. تا وقتی این 3 و 2 جدای از هم بودن معتبر بودن، وقتی کنار هم آمدن اصلا 3 و 2 باطل شد. باطل شد و حصل امر آخر، یعنی امر دومی که 5 حاصل شد. شما تو ذهنتون وقتی دارید 3 رو با 2 جمع میکنید معدود رو ملاحظه میکنید. منم تاکید میکنم برای اینکه معدود ملاحظه نشه. شما الان دارید میفرمایید ما معدود رو ملاحظه نمیکنیم، ولی در ناخودآگاه خودتون دارید معدود رو ملاحظه میکنید. معدود رو ملاحظه نکنید، عدد رو ملاحظه کنید. عدد قیامش به چیه؟ به اون 3 و 2 بیرونه؟ نه، به اعتبار شماست. شما وقتی 3 تا سیب میبینید 3 رو اعتبار میکنید، وقتی 2 تا سیب میبینید 2 رو اعتبار میکنید، ولی وقتی 5 تا سیب دیدید 3 و 2 رو اعتبار میکنید یا 5 رو اعتبار میکنید؟ وقتی 5 تا سیب کنار هم دیدید 5 رو اعتبار میکنید، نه 3 و 2 رو اعتبار کنید. اعتبار خودتون رو ملاحظه کنید. شما وقتی 5 تا سیب به شما گفتن میگه این چند، به شما میگن چند تاست، میگه چی 5 تا؟ نمیگید 3 تا و 2 تا. اگه بگید 3 تا و 2 تا طرف میگه چه اینطوری حرف میزنه، میگید 5 تاست. مگر برای اینکه بفهمید این قبلا 3 تا و 2 تا بوده بگید 3 تا و 2 تا که جدا بوده حالا کنار هم جمع کردید. ولی اگر نظر به این که نداشته باشید از اول بگید 5 تا. پیداست که اعتبار 5 اعتبار 3 علاوه 2 نیست، اعتبار مستقله. در معدود این کارو میکنیم، 3 علاوه 2 میشه 5 در معدود. چون معدود و عدد هم جدا نیست، شما الان توزنتون جداش نمی کنید. یعنی اعتراف میکنید به جدایی، ولی وقتی وارد تبیین میشید جدا نمیشه، اون معدود میاد توی عدد و شما حکم معدود رو به عدد میدید. ولی خود عدد رو توجه بکنید که بخواد اعتبار کنید. یه عدد 5 تا 3 رو جلوتون گذاشتن، شما چی اعتبار میکنید؟ همین به وجدان خودتون مراجعه کنید، نمیگید 3 و 2، میگید 5. در حالی که قبلا 3 و 2 بوده، قبل از 3 و 2 اعتبار میشه، حالا که آبادان جلوتون گوشن اصلا 3 و 2 کنار میذارید. اگه بخواد اشاره به حالت سابقه بکنید، اگه بخواد اشاره به حالت سابقه بکنید حتی دیگر، اما اگه بخواد همین الان اینو ملاحظه کنید میگید 5، اصلا 3 و 2 نمیاد تو ذهنید، 5 میاد تو ذهنید. پس در عدد اینطوره که اگر دوتا عدد رو جمع کردیم از مجموعشون امر ثالث حاصل نمیشه، بلکه اون دو عدد معدوم میشن و امر ثالث بعدا حاصل میشه. این قانون در عدد، برخلاف مقدار که در مقدار اگر دو تا مقدار کنار هم جمع کردیم این دو تا مقدار معدوم نمیشن که ثالث ایجاد بشه از بعد از انعدام این دو تا، بلکه دو تایی کنار هم قرار میگیرن و یه مقدار طویلتر یا عریضتر یا طویلتر و عریضتر و عریضتر رو درست میکنن. این خاصیت مقدار. حالا ایشون خاصیت مقدار عدد، حالا ایشون اینطور میخواد بگه، میگه اگر دو مقدار کنار هم جمع کردی، دو مقدار کنار هم جمع کردیم به اعتبار دو بودن، یعنی به اعتبار عدد بودن، این چنین نیست که تو مقدار واحدی به دست بیاری، مگر اون دو مقدار قبلی رو از بین ببری یه مقدار جدیدی ایجاد کنی. این به لحاظ عدد اگر بخواه حساب کنی باید اون دوتا رو از بین ببری یک سومی درست کنی. پس اصلا واحدی درست نمی شود تا بگی این واحد با اون قبلی ها مساوی بوده یا مساوی نبوده. اصلا نوبت به این نمی رسه که تساوی باشه یا نباشه، اصلا واحدی درست نمی شه مگر اون دوتا از بین برن و یه واحد جدید درست بشه. قانون در عدد این چنینه. پس اصلا در صورتی که شما دوتا عدد رو کنار هم جمع می کنید از اجتماع این دوتا عدد ثالثی درست نمی شه مگر اینکه دو عدد قبلی از بین برن و یه عدد جدید تشکیل بشه. و اینو نمیگن دو عدد شد یک عدد تا بعد بیان سراغ این حرف که این یک عدد برابر است با مجموع این دو عدد یا برابر است با یکی از این دو عدد. ولی در مقدار این کارو میکنن، در مقدار میگن این دوتا شدن یکی. بعد اون وقت سوال میکنن که این دوتا با هم شدن یکی، حالا این یکی برابر است با یکی قبل یا برابر است با هر دوی قبل؟ میگن برابر است با هر دوی قبل. خلاصه مطلب این شد که همونطور که عقل حکم میکند به بداهت که مجموع دو مقدار مساوی نیست با مقدار واحد، همچنین حکم میکند به این که تعداد دو مقدار هم برابر نیست با تعداد یک مقدار. بله دیگه ابعادش انواع، یعنی کم منفصل هر کدومش. حالا ابعاد که تسامحی ها عرفیه، یعنی شما پنج رو ابعادش رو چی میگیرید؟ یک چهار یا دو سه؟ بله این دوتا احتمال داره دیگه. در پنج ابعادش میتونه یک باشه و چهار باشه، میتونه دو باشه و سه باشه. دو تا دو، یه دونه یک، پنج تا یک هم میتونه باشه، این همه میتونه باشه. شما کدوم یکی از اینا رو ابعاد میگیرید؟ اینا گفتم اینا رو اجزا او نمیدونن. مهم اینه که عرض میکنم در فلسفه نمیگن یک و چهار بعد پنج، همونطور که نمیگن پنج حاصل شد از یک و چهار. پنج خودش رو مستقل میگیرن، میگن از تکرار پنج تا واحد درست میشه. سه رو مستقل میگیرن، از تکرار سه تا واحد درست میشه. دو رو مستقل میگیرن، از تکرار دو واحد.
ابعاد داره کم منفصل،
ابعاد نداره. بله کم منفصل، کم منفصل ابعاد نداره. کم منفصل ابعادی که ابعاد نداره بلکه بسیطه. هر کم منفصلی بسیطه، یعنی پنج بسیطه، سه بسیطه. بله مرکب از وحداته، وحدات عدد نیستن، واحد عدد نیست، مرکب از وحداته. ولی این حاصل از این وحدات امر بسیطه، یعنی پنج بسیطه دیگه، مرکب نیست از سه و دو. فلا یزیر المقداران مقدارن واحدن الا اذا ادما و حصل ثالثا. دوتا مقدار به لحاظ دوتا بودن، به لحاظ عدد بودن، مقدار واحد نمیشن مگر اینکه این دو مقدار معدوم بشن و ثالثی حاصل بشه. اشاره داره به عدد که حتما باید این دوتا معدوم بشن، این ثالثی حاصل بشه. ولیس ذلک، یعنی انعدام دوتا و حصول ثالث، این سیرورت الاثنین واحدن نیست، یعنی تداخل نیست. سیرورت الاثنین واحدن که تداخل نیست. علل حقیقه شما میخوان تداخل درست کنید، ما اصلا میگم تداخل درست نمیشه تا بعد نوبت برسه به این که حالا این دوتا متداخل مقدارشون با احده ما مساویست یا مساوی نیست. ما اصلا میگم تداخل درست نمیشه تا نوبت به اون برسه. چرا تداخل درست نمیشه؟ چون تداخل در صورتیست که کل این با کل اون ملاقات کنه، یعنی مجموع بشن یکی، دوتا بشن یکی. و در اینجا دوتا یکی نمیشه، اون یکی از این دوتا حاصل نشده، اون یکی بعد از انعدام این دوتا حاصل شده، نه از این دوتا حاصل شده باشه، بعد از انعدام این دوتا حاصل شده. ولیس ذلک، یعنی حصول امر ثالث بعد از انعدام اون دوتا، این ضرورت الاثنین واحدن نیست علل حقیقه، یعنی تداخل و ضرورت الاثنین واحدن نیست و تداخل اینه که ضرورت الاثنین واحدن بشه. پس در این مانع نفی چون ضرورت الاثنین واحدن حاصل نشده، تداخل حاصل نشده. خب مطلب رو جمع کنیم، مطلب رو جمع کنیم ببینیم که خلاصه حرفمون چی شد. ما بعد از این که در این بحث خلا توضیح دادیم که اقوال چیان، اولا تفسیر کردیم خلا رو به دو تفسیر، یکی این که خلا عبارت است از عدم صرف، دوم این که خلا عبارت است از امتداد خاص. بعد اقوال موجود در مسئله رو ذکر کردیم، بعد بیان کردیم که ما با تمام قائلین نزاع نداریم بلکه با دو قائل نزاع داریم و این دو قائل یکیش عبارت از کسی است که خلع رو به معنی عدم میدونه و در درون عالم خلع به معنی عدم رو اجازه میده که تحقق پیدا کنه، یعنی اجازه میده که عدم صرف و لاشیئی در درون عالم ما داشته باشیم. دوم کسی که میگه ما خلع رو به معنی امتداد میگیریم و در درون عالم امتدادی رو که به تنهایی باشد و جسمی پرش نکند اجازه میده. این دو گروه که در اصطلاح قائلین به بعد مفتور نامیده میشن مخالف فلاسفه هستن و فلاسفه با این دو گروه درگیرن، محل نزاع با این دو تاست. ما قول هر دو رو رد کردیم، ثابت کردیم اون کسانی که خلع به معنی عدم را قائلن در واقع جسم را قائلن، نه خلع به معنی عدم را، اسمشو گذاشتن خلع به معنی عدم و الا اون عدمی که اونها میگن در واقع جسمه، به بیانش جلسه گذاشته گفته شد. و ثابت شده اون کسانی که میگن خلع به معنی امتداد در درون عالم موجوده، اونها هم اولا اون خلع رو جسم میدیم میبینن، جسم خلعی که میگن جسمه ولی اسمشو خلع گذاشتن. ثانیا در قول اونها مشکل دیگری پدید میاد که لازم میاد امتدادی در امتدادی تداخل کرده باشد و تداخل امتدادین باطله. از علایی حال ما خلع نمیتونیم داشته باشیم، زیرا که در اون خلعهایی که آقایون تصور میکنن یا اشکال تداخل بودین رو داریم یا این رو داریم که اون چرا که شما خلع تصور کردین در واقع ملعه، خلع نیست. سبعدین چرا در خلع